بسم الله الرحمن الرحیم.
چند جور میشه انگیزه ایجاد کرد برای مردم تا دینداری کنن؟ یکی این که با قیامت، با معاد انسانها رو انگیزه مند کنیم، با پاداش و جزای الهی در عالم آخرت، آنچه بعد از مرگ اتفاق میفتد، با چنین انگیزه ای انسانها رو دعوت کنیم به دینداری کردن. دیگر این که با توجه به مبدأ نه معاد، با توجه به حق پروردگار عالم بر گردن بندگان خودش، با توجه به احترام به اوامر الهی، با توجه به معرفتی که انسانها باید علل قاعده نسبت به پروردگار عالم داشته باشن، از اون طریق بخوایم انگیزه ایجاد بکنیم. انگیزه ایجاد کردن از طریق معاد که در آیات قرآن فراوان هست، انگیزه ایجاد کردن با توجه به مبدأ گاهی از اوقات در قرآن کریم هست، مثل این آیه کریمه: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب این عبادت رو منوط میکنن یا مربوط میکنن پروردگار عالم به قدردانی از خالق، توجه به مبدأ میدن. این دو روش رایج بین انسانهای مؤمن و پیشتاخته است. افرادی که از نظر معرفتی عقلشون به مبدأ و معاد میرسه، با این دو روش راه میفتن. اما یک روش دیگری هم هست، اون روش تجربی تره، اون روش دعوت میکنه به منافع دنیایی، مضرات دنیایی که برای یک معصیت هست، و از این طریق در انسانها انگیزه ایجاد میکنه تا دینداری بکنن. خب این روش هم در قرآن کریم فراوان هست و این روش هم باید در محیطهای خصوصا مذهبی ازش زیاد استفاده بشه. اینجور نیستش که جامعه وقتی مذهبی شد، متدین شدن مردم، ما از همه انتظار داشته باشیم که با توجه به مبدأ و معاد همه امور اصلاح بشه. این انتظار زیادی هست. مخصوصا متدینین، عالمان دینی، اینا خودشون آدمای خوبی هستن، نیست نسبت به مبدأ و معاد حساسن، شاید دوچار این تصور بشن که دیگران هم چه اشکالی داره در اثر توجه به مبدأ و معاد بیان و دینداری کنن. رسول مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم در این زمینه سیره ای دارن. سیره رسول خدا رو ما اگر بخوایم خودمون الان بحث بکنیم، خیلی بحث طولانی میشه که واقعا سیره رسول خدا کدام بود. بالاخره پیغمبر اکرم هم اومدن بین مردم، با مردم سخن گفتن و اونها رو بهشون انگیزه دادن تا اینها دینداری بکنن. آیا رسول خدا بیشتر به مبدأ و معاد پرداختن یا به آثار اجتماعی دینداری مردم رو توجه دادن و اینها رو بر اساس فواید دنیایی انگیزه مند کردن برای دینداری؟ ما در این زمینه با هم بحث بکنیم، بحثمون طولانی خواهد شد. اجازه بدید کسی که در این زمینه فحصی انجام داده، بررسی انجام داده و از نوابغ تاریخ اسلام به حساب میاد، گزارش ایشون رو بشنویم. علامه بزرگوار شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف، ایشون کم شخصیتی نبودن. ما در کل تاریخ اسلام چند نفر مثل شهید صدر داریم، در کل تاریخ اسلام، نه تاریخ معاصر. حالا جدا از مقام انقلابی، جدا از شهادت ایشون، جدا از حرف بلند ایشون درباره حضرت امام و انقلاب اسلامی که بعد از 40 و اندی سال تازه ما داریم متوجه میشیم فرمایش ایشون رو، که ایشون روز اول پیروزی انقلاب فرمود با پیروزی انقلاب امام دیگه ابرقدرت ها سر نمیتونن بلند کنن. اون زمان، الان تازه تازه برخی تازه از نخبگان جامعه ما دارن این رو میفهمن. نخبگی چقدر، نبوغ چقدر، خدا در این انسان شریف، در این شهید والا مقام قرار داده. از نظر علمی، فقهی و حوزوی هم حضرت آیت الله العظما خویی 4 نفر رو اجازه اجتهاد بهشون دادن در طول مدت عمر شریفشون، شاید مثلا حدود 30 یا 40 سال 4 نفر رو اجازه اجتهاد دادن. یکی از این 4 نفر شهید صدر هست، اونم در سن 16 سالگی. خب ببینید چه نبوغی ایشون در شهید صدر دیدن. من قطعاتی از کلمات شهید صدر در کتاب الاسلام و یقود الحیات تصور میکنم از این کتاب باشه، حالا من یادداشت نکردم دقیق از کدام کتاب هست. میفرماید که امروز دیگر مسئله بهشت و جهنم برای بیشتر مردم اهمیتی ندارد. جامعه رو ایشون میبینن و دارن قضاوت میکنن و برای ما توضیح میدن. شاید عقلن به آن باور داشته باشد. ببینید شهیصت تفکیک قائل میشن بین این که کسی یه عقیده ای داره، عقلن قبول داره بهشت و جهنم، ولی اما این اندیشه احساسات او را اصلا تحریک نمی کند، یعنی تولید انگیزه برای رفتار دینی نمی کنه. طرف به معادم معتقده. یک بار در موضوع حجاب بسیج در سراسر کشور ارزیابی انجام داده بود، از کسانی نظرسنجی کرده بود که رفتارشون کاملا خلاف مقررات حجاب بود. این قصه شاید مال حدود 12 سال پیش مثلا باشه یا 10 سال پیش. بعد 97% گفته بودن ما ایمان و اعتقاد داریم، حتی به ارزش حجاب و حکم دینی حجاب هم اعتقاد داریم. اون تا حالا به دلایل مختلف گفته بودن که نمیتونیم یا نمیخوایم حجاب رو. فرماندهی محترم بسیج به بنده میفرمودن ما گفتیم خب حتما این نظرسنجی اشتباهه، چجوری میشه آخه؟ دوباره هزینه کردیم تو کل کشور برن از غیر محجبین، اونایی که علناً حجاب درست حسابی ندارن، بپرسن. دوباره سوال کرده بودن، دوباره نظرسنجی، دقیقاً همین آمار در اومده بود. اون غیر محجبه ها که سر چهار را بایی نستاده بودن دوباره این بچه هایی که میخواستن نظرسنجی بکنن برن از اونا سوال کنن. در واقع نظرسنجی تصادفیه دیگه، چندین هزار نفر رو تصادفن. باز آمار دقیقاً همون 2 بار یک نتیجه آمد. این حرف شهید صدر اینه: عقلاً به آن باور داشته باشن، اما این اندیشه، یعنی اعتقاد به معاد، احساسات او را اصلاً تحریک نمی کند. بعد ایشون درباره صدر اسلام توضیحی میدن. من قطعاتی رو انتخاب کردم از یکی 2 صفحه مطلب. می‌فرماید این که مسلمانان صدر اسلام جانشان را فدای اسلام می‌کردند و در راه اسلام از خودگذشتگی می‌نمودند و در این مسیر از هم پیشی می‌گرفتند به خاطر بهشت و جهنم نبود. بعد ایشون میاد آثار اسلام رو بیان می‌کنه، می‌فرماید این آثار رو دیدن. بعد مثلا فقیر بودند، اسلام آمد سیرشان کرد. متفرق بودن، اسلام آمد متحدشان کرد. یک نظامی در جامعهشون ایجاد کرد. شهید صدر می‌فرماید صدر اسلام هم رفتار دینی مردم به خاطر اعتقاد به مبدأ و معاد نبود. آثار عینی و اجتماعی دینداری و رسالت پیغمبر رو دیدن، اومدن حتی جان هم دادن. بعد ایشون دیگه توضیح میدن این سخن که فقط بعد از مرگ این کارها برای تو می کند، این کارها یعنی اثرهایی برای تو دارد، هیچ زمان کافی و مؤثر نخواهد بود. حتی در زمان خود پیامبر، بلکه به او میگوییم تو امروز این زغال افروخته را به دست بگیر و همین فردا اسلام راه خوشبختی را برای تو به روی تو میگشاید. میفرماید این که شما بگید که بیا دینداری کن تا روز قیامت این آثار رو برات داشته باشه، این هیچ وقت انگیزه ایجاد نمی کنه. حتی در زمان پیامبر هم انگیزه ایجاد نکرد. بلکه چیه؟ بلکه شما باید بگید اسلام همین فردا چه اثری برات داره؟ بنده به عنوان یک طلبه حوزه علمیه عرض می کنم، ما طلبه ها تو حوزه علمیه درسی که بتونیم یاد بگیریم بریم به مردم بگیم که آثار دینداری چیه نمی خونیم. مردم زیاد اینجوری انتظار نداشته باشن از ما، مگر اینکه کسی بره مطالعات شخصی خودش داشته باشه. در این حالی که اکثر روایات ما و بسیاری از آیات قرآن همینطوری هستند، آثار دینداری رو توضیح میدن، ولی ما طلبه ها اونجوری که اعتقادات رو تفصیل و تبویب دادیم، اونجوری که فقه رو تفصیل دادیم که ببینیم حکم خدا چیه، اونجوری بحث علمی درباره آثار احکام خدا نکردیم، مگر اینکه کسی به ذوق خودش بره یک مطالعاتی داشته باشه. و همین دلیل میبینید 40 سال هست مسئله ساده و معقول و اجتماعی و امنیتی به این واضحی مثل حجاب هنوز محل بحثه. تو رادیو تلویزیون هم قشنگ بحث نمیشه در موردش. میگن آقا ما برای اسلام قیام کردیم، حجاب حکم اسلام است و باید اسلام رو ارزش‌هاش رو حفظ کنیم، پس حجاب رو باید حفظ کنیم. خدا تو قرآن کریم هم اینقدر حزب اللهی صحبت نکرد در مورد حجاب. ما واقعا خیلی عجیبیم. خدا تو قرآن کریم 2 مرتبه میخواد انگیزه ایجاد بکنه برای حجاب. چی میفرماید؟ میفرماید به مؤمنین بگو پیامبر من، مثلا خانوم ها حجاب داشته باشن، صداشون رو نازک نکنن با نامحرم و الا اذیت میشن. کسانی که فی قلبهم مرض اینا رو اذیت میکنن. یا میفرماید در آیه دیگری سوره احزاب شما حجاب رو رعایت بکنید تا آزرده نشید. یعنی انگیزه حجاب در قرآن نه بهشت نه جهنم، نه مبدع نه معاد، نه به خاطر حرمت امر خداست، نه به خاطر آثار قیامتی اون، بلکه به خاطر آثار دنیایی اون هست که البته ما در این زمینه کتاب جامع و تفصیلی و علمی و همه فهم نداریم، کمتر داریم یا نداریم. اصلا ما این سبکی بحث نمی کنیم، ما اصلا این روش رو زیاد باهاش انس نداریم. من از مقام معظم رهبری یک جملاتی رو در همون زمانهایی که شهید صدر در عراق این مطالب رو می‌فرمودن، مطالبی رو در همین زمینه از ایشون که در مشهد این مطالب رو می‌فرمودن براتون بخونم. ببینید می‌فرماید آنی که خیال می‌کند دین با عقل منافات دارد، یا دین را نمی‌شناسد یا عقل ندارد. امروز عقل‌های بزرگ انسانیت توحید دین را، نبوت دین را، نماز دین را، روزه دین را، زکات دین را، احکام فرعی دین را می‌فهمند. وقتی عقل انسان و تجربه دانش بشر الکل را می‌شناسد، مضرات الکل را می‌داند، ضربه و لطمه آن را بر روی جسم، اعصاب، روحیه، وضع عمومی اجتماع می‌فهمد، می‌فرماید که چرا استناد نکنم به آنچه دانش بشر در این زمینه فهمیده است؟ برای من به عنوان طلبه چرا نیایم آثار اجتماعی و طبیعی مضرات الکل رو که دانشمندا گفتن چرا من نیام بگم؟ آخه میدونید دیگه بعضی از ما طلبه ها وقتی میایم اینجوری بحث بکنیم منعمون میکنن، میگن چرا از آثار دنیایی مثلا این گناه ها حرف میزنین، تو به مبدا و معاد بپرداز صرفا. بعد میفرماید همیشه میگوییم، تکرار میکنیم، اعتراف میکنیم که آنچه ما میفهمیم یک هزارم از معارف عمیق دین نیست. اما یک کلمه من میگویم، یک کلمه نفر بعدی میگوید، یک کلمه نفر بعد از اون میگوید. در خط طولی تاریخ بشر وقتی که حساب میکنید بعد از 200 سال 500 سال میبینید انسانیت، بشریت به عمق دین بسیار مؤمنتر، معترفتر از روزگاری که این فکرها و این اندیشه ها و این تطبیقه ها برایش پیش نیامده بود شده. ببینید ایشون در واقع میفرماید بیاید بریم به عقل بشری مراجعه کنیم. ما چند تا برنامه تو تلویزیون داشتیم که ببینیم که اروپا و آمریکا از برهنگی چه سودی بردن، چه صدمه هایی خوردن. چند تا داشتیم شما بگید، میشناسید شما؟ چند تا کتاب داشتیم تو مدرسه هامون، چند تا گفتن؟ من که والا به عنوان یه طلبه خبر ندارم درس های آموزش و پرورش بخش های دینیش کجا نوشته میشه. طلبه بی خبری هم نیستم، ولی کلن خبر ندارم. کی تعیین میکنه چی الان باید حرف دینی اینجا نوشته بشه؟ در آیات کریمه قرآن چگونه؟ آیا آیات کریمه قرآن هم آثار دنیوی رو ذکر میکنن؟ شبهای قبل عرض کردم کلمه عاقبت در قرآن کریم حدود 30 چند مرتبه تکرار شده. نزدیک به 30 مرتبه از این مراتب کلمه عاقبت، عاقبت آخرت نیست، عاقبت دنیاییه. میفرماد انظر کیف کان عاقبت المکذبین، برو نگاه کن عاقبتش چی شد. تجربه گراییه، کارکرد گراییه، حس گراییه. میگه نگاه کن، نگاه کن ببین به نتیجه رسید یا به نتیجه نرسید. ما رو دعوت میکنه به یک دیدن تجربی. بعد مگه خدا هم تو قرآن این کار رو میکنه؟ درباره حجاب هم آثار دنیاییش رو ذکر میکنه. اصول عقاید در تعلیمات دینی لازمه، ولی چه مقدار باید به اصول عقاید پرداخت، چه مقدار باید به آثار احکام پرداخت؟ علما در مجلس حضور دارن، اکثر روایات ما در باب مفهومی مثل مفهوم ولایت یا دیگر مفاهیم دینی و احکام دینی، اکثر روایات ما میپردازن به آثار اونها و آثارش رو ذکر میکنن. ما الان یه دونه کتاب در باب ولایت فقیه بعد از 40 سال نداریم که بگیم این کتاب رو حوزه علمیه، علما و اندیشمندانش تولید کردن. آثار ولایت فقیه، نه مبانی ولایت فقیه، نه مبانی احکامی، نه مبانی اعتقادی، اونو کاری نداریم. در اون زمینه صدها جلد کتاب هست، فقط آثارش رو ذکر کنن. آقا آمدیم کسی اصلا این دین رو قبول نداشت، یه متد برای اداره جامعه هست یا نیست؟ معقول هست یا نیست؟ کسی نمیخواد بدونه این حکم خداست یا نیست؟ اصلا به خدا هم معتقد نیست. عقلانیت ولایت فقیه با قصد نظر از مبانی صدور این امر آیا قابل اثبات هست یا نه؟ به راحتی آب خوردن سخت‌تر از اون اثبات مفید بودن دموکراسی و اثبات عملی بودن دموکراسیه. تو جهان این کار رو انجام دادن، با فریب، با زور، با گگنک به ذهن مردم خوروندن. ولایت فقیه یک نظریه ایست برای اداره جامعه. این رو هم بنده نمیگم، مقام معظم رهبری حدود 20 سال پیش به علماء مجلس خبرگان رهبری فرمودن که برید آثار ولایت فقیه و فوایدش رو برای مردم توضیح بدید. خب بیان ما توضیح بدیم دیگه، ما میتونیم توضیح بدیم، ما این کار کردیم. تا میگیم دین، اینجوری نیستش که فقط انگیزه برای دین با مبدأ و معاد حاصل بشه. بعد هر کی هم رفتار اشتباهی داشت بگیم بی ایمانه، اعتقاداتش سسته. مگه چقدر مردم باید ایمان داشته باشن؟ بیشتر از اینی که الان دارن؟ من عوام، من سطح پایین جامعه که هیچ وقت به گرد شما آدم خوبها نمیرسم، مگه چقدر باید ایمان داشته باشم؟ آقا آدم برای نماز شب بخواد بلند شه چقدر باید ایمان داشته باشه به مبدأ و معاد؟ اکثر روایات مربوط به نماز شب آثار دنیایی نماز شب رو ذکر کردن، از خوشگلی چهره که میفرماد نماز شب بخونی فرداش رو قیافت اثر میگذاره، قیافت دلنشین تره، تا رزق و روزی. خب اینم برای نماز شب خونا. ولی ما به این روش صحبت نمی کنیم، بعد به این سادگی می بینید این مشکلات رو برای ما دشمنان ما ایجاد می کنن. الحمدلله که مشکلات ما از این جنسه، اومدن به کاهدون زدن، فکر کردن تا حجاب رو مورد سوال قرار بدن. این مردم اولا به شدت عاشق بیبندوباری، ثانیا به شدت متنفر از اوامر الهی، میتونن مملکت رو به هم بریزن. خب الحمدلله که دشمنان ما رو خدا از نادانها قرار داد، ولی همین دردسر هم نباید تولید بشه. الان پلیس اگر یک خلافکار دیگری رو گرفته بود، بعد تصادفاً این حادثه براش اتفاق میافتاد، میتونستن شلوغ کنن؟ نه. ولی برای حجاب تونستن شلوغ بکنن. چرا؟ چون خوب تبیین نشده. به همین سادگی. لابد هم مقصرش ما این دیگه. کی باید توضیح بده؟ همین آیات قرآن رو در مورد حجاب اگر ما مرور بکنیم، کاملا معلومه که این آیات چجوری دارن ما رو تحریک میکنن که ما حجاب رو رعایت بکنیم. که در سوره احزاب هست، حالا من اگر پیدا بکنم برای این آیات رو شما توجه بکنید، آثار اجتماعیش رو ذکر میکنن، تفسیر همین آثار اجتماعی. تفسیر بخوایم بکنیم باید همینا رو بگیم دیگه. باید آثار صدای زن یا عدم پوشش زن در مردان رو مورد بررسی قرار بدیم. ولی خب ما طلبه ها اکثرا شغلمون اینه، اصلا شغل تحصیلیمون اینه که بگیم کدوم حکم حکم خداست، تا اینجا بقیش رو ول میکنیم. حالا کی انگیزه بسازه برای اینکه این حکم خدا رو این بنده خدا انجام بده؟ دیگه به ذوق واگذار میکنیم بقیش رو. نه، بقیهش هم دانشه، بقیهش هم میشه تأمل کرد. در کشورهای غربی، در آمریکا و اروپا، برهنگی جز با سیاست و اهداف امنیتی سرمایه‌داران بزرگ ایجاد نشده. اصلا علاقه طبیعی بشر، چه زن چه مرد، به سمت بیهجابی نیست. کار کردن، خرج کردن، پول خرج کردن، قدرتها طراحی کردن به اینجا رسیده. همین فتنه اخیر رو شما نگاه بکنید. الان مردم که توی این جور تظاهرات های شبانه این که در تهران و بعضی شهرها هست شرکت نمی کنن، طبق بررسی های دقیق گروه های هستن کاملا آموزش دیده، با کوله پشتی، با روش هایی که هر شب هم روش های خودشون رو تغییر میدن، میان هسته ای میزنن یه جایی رو، آتیش رو به هم زدن و میرن، چند دقیقه چند ساعتی بستگی داره، کاملا آموزش دیده و حرفه ای. سفارت خانه ها بعضا عواملشون تو این چند شب دستگیر شده. تمام ضد انقلاب اتاقهای عملیاتشون فعال، من جمله مثلا کومله، کومله که ما هر موقع میشنویم فکر میکنیم کومله یک گروه تروریستی در کردستانه، کومله اساسا یک روستایی است در شمال کشور، ربطی به کردستان نداره. هنوزم آدمهای اصلی کومله بچهای شمالن. اینا منتها رفتن توی کردستان شبیه داعش جنایت میکردن. مثلا شما شاید بزرگترها جلسه یادشون باشه، با موزاییک سر میبریدن و این رو هم به اطلاع همه میرسوندن که همه ازشون وحشت کنن. کومله یه گروه تروریستی مال شمال کشور که رفت تو کردستان خونریزی کرد و جنایت. کومله این که پوست میکند از روی سر کشتگان خودش، اولین گروهی که پول گذاشت برای سر رزمنده ها گروه کومله بود، میگفت سر من میخوام، فقط سر ببرید بیارید پول بگیرید. اون دختری که از کردهای شریف کومله دستگیر کرد، شکنجه کرد، تمام بدنش رو سوزاندن، بعد او رو زنده زنده به خاک کردن، هیچ وقت یادشون نمیره مردم کردستان. خب اون کومله بیاد یه همچین حادثه ای رو درست بکنه، بعیده ازشون کشته سازی بکنن. حالا نیروهای امنیتی ما نرسیدن به سندهای خیلی روشن، ولی شما این حوادث رو بذارید کنار هم دیگه. آقا یک عزیزی در ماجرای مثلا دستگیری پلیس تو کلانتری یا توی یک جایی که کلانتری هم نیست برای گفتگوی فرهنگی از دنیا بره. اوه چطور همه آماده، ماشاءالله. حالا چه عجله‌ای بود. مسلح بریزند و گروه های مسلح بفرستند و چه خبره؟ شما نکنه عقب میدونستید؟ از قبل از این بنده خدا فیلم هایی بگیرن که انگار از شخصیت های مطرح ملی فیلم میگیرن. این فیلم ها رو چرا از قبل از ایشون گرفتید؟ نکنه میخواستید یه شخصیتی درست بکنید اینا، بعد خودتونم کشتید. از این رفتاراشون خیلی ساده است، اینجور کارا رو تو همه دنیا میکنن. خب طبیعیه که نباید رد پایی هم برای خودشون بگذارن. سوژه چیه؟ سوژه حجاب. این سوژه رو اگه ما گرفته بودیم با تبیین، با تبیین، با بیان آثار. ادامه هم میخوام بدن، یه عده ای از طلبه ها اگر زندگیشون و درسشون رو تعطیل کنن به جایی بر نمیخوره. یه سال دیرتر مجتهد بشو، یه سال دیرتر مجتهد پروری کن، تو همین یکی دو هفته آینده با استفاده از روایات ما و با استفاده از علوم تجربی، کما اینکه قرآن سفارش کرد، برو به عاقبت کافران نگاه کن. با آمارهایی که از کشورهای اروپایی آدم میتونه بگیره، اندیشمندان اونها گفتن جزواتی درست بشه تو کل مدارس و دبیرستانها پخش بشه، چه اشکال داره؟ گناه داره مگه؟ ستاد امر به معروف و نهی از منکر بیاد هزینه کنه بودجهشو به جای اینکه بده به کارمندان شریفی که خیلی مختصر هم هست، البته بیاد بده از این کتاب ها تولید کنه، اشکالی داره؟ به جایی بر میخوره نمیخوره که. قرآن فرمود نگاه کنید به عاقبت کسانی که رفتار غلط داشتن. ما نگاه نمی کنیم. آقا خب نگاه کن دیگه، شما هم قرآن میخونی، طلبی حوزه علمیه مگه نیستی؟ خب شما هم نگاه کن به عاقبت مکذبین در اروپا در موضوع حجاب چی میشه؟ نتیجه شو میگی دیگه. نسل فرانسه تا 25 سال دیگه منقرضه، یعنی یه دونه فرانسوی که پدر و مادر هر دو فرانسوی باشن نیست. اینقدر این ملت رو نابود کردن، این حرفای من نیست، حرفای آزادی خواهان فرانسه است. یه نفر مترجم فرانسه بذارید دم دست خودتون این حرفا رو، تا فردا صبح به اندازه یه جلد کتاب مطلب جمع میکنید که کیا اومدن فرانسه رو زمین زدن با فساد. خود فرانسوی ها اینجوری نیستن. ما فکر میکنیم بله مردم اروپا علاقه مندن به رهنگی بکنن، ابدا، اصلا اینجوری نیست. چه لطمه های خودشون خوردن. دین رسول خدا نباید غریب باشه. رسول خدا خودشون که غریب شدن، دینش نباید غریب باشه. ایشون قربت خودشون رو حاضرن تحمل کنن، در عوض دینشون غریب نباشه، از قربت در بیاد. یه معلم دیدی رنج میکشه، میگه بچه ها از شما چی میخوام به عنوان تشکر؟ درس بخونید، زحمت های من هدر نره. پیر شد معلم، جانش رو داد، انرژی داد، درسته خسته شد، اما میگه شادیم به اینه که تو درس خون بشی، تو به یه جایی برسی. پیامبر از ما چی میخواد؟ انشالله ما دین پیغمبر رو از غربت در بیاریم، که رسول خدا خودشون فرمودن بدا الاسلام غریبا و سیعود و غریبا. اسلام غریبانه آغاز شد و به سرعت غریب خواهد شد. طوبی للغربا فرمودن، در روایتی هست ادامه دادن، فرمودن این غربت ادامه داره تا زمان مهدی من که ظهور کند و الی آخر، که همه ما منتظر اون لحظه ها هستیم. در قرآن کریم هم می‌فرماید این پیامبر آمده است برای لیظهره علی الدین کله، دین او بر همه ادیان عالم برتری پیدا بکند، نه عقاید دینی او ها. عقاید یه بخشی از دینه. وقت علامه طباطبایی می‌فرماید دین در قرآن یعنی روش زندگی، برنامه‌ای برای روش زندگی. لیظهره علی الدین کله یعنی چی؟ یعنی روش زندگی که دین میگه این برتری پیدا میکنه بر همه روش‌های غلط دیگه. سبک زندگی غیر محجب، سبک زندگی اقتصادی توأم با ربا، سبک زندگی‌های غلط تو همه زمینه‌ها وقتی بره کنار میشه علی الدین کله. لیظهره علی الدین، هر همه ادیان غلبه پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی مردم به عقلانیت این روش پیامبر میرسن. اصلا پیامبر اکرم یکی از اوصافشون عقل کله. اول ما خلق الله العقل، اهل معرفت فرمودن یعنی اولین چیزی که آفریده شد نور رسول خداست. اصلا او آمده است که عقل را رشد بدهد، کارش همینه. ما خودمون میفهمیم که این چقدر عقلانی است. هر کسی کمک به عقلانیت بکنه کمک به دین کرده. اصلا یه عمامه ای رو از پیچ کوچه دیدن پیچید اومد، باید بگن عقلانیت اومد. همه رو دعوت میکنه به عقلانیت. اگه کسی هم خواست یه فحشی بده به آخوندی، باید بگه خسته شدیم از عقلانیت، ولکن بابا، اینجوری باید بگه. یعنی دین و تبلیغ دین یک امر عقلانی است در انواع مراتب خودش، نه فقط عقل نظری که ما در اصول عقاید استفاده میکنیم، بلکه عقل تجربی. حالا بزرگواران در جلسه حضور دارن، خیلی شایسته است در این مجلس شریف نام رسول خدا رو در این مملکت حضرت امام احیا کرد، یادی از حضرت امام بکنیم. حضرت امام فرمود چی؟ در آخرین ماه های حیات خودش، در آخرین بیانیه های خودش، در یکی دو تا به آخرین بیانیه مونده، خطاب به حوزه علمیه چی فرمودن؟ خیلی ساده و روشن فرمودن که فرهنگ حوزه با مباحث نظری مأنوسه، فرهنگ دانشگاه با مباحث تجربی. بعد ساده ها، خیلی راحت، شما این را بعضی از این کلماتی که من میگم بزنید الان تو راه، تو گوشی، تو خونه، کلمه امام رو برای شما میاره. بعد میفرماید که با باید فرهنگ حوزه و دانشگاه در هم ذوب بشه. یعنی این فرهنگ بحث‌های نظری و حوزه با فرهنگ بحث‌های تجربی دانشگاه به هم نزدیک بشه، بلکه در هم ذوب بشه تا راه برای گسترش اسلام فراهم بشه. خب ما بعد از امام این کارو کردیم، خیلی ساده است دیگه، خیلی پیچیده نیست مسئله. الان از همه علاقمندتر به حجاب دخترها باید باشن، از همه علاقمندتر به حجاب دانشجوها باید باشن. خب ما الحمدلله علارغم بی‌عرضگی فرهنگی و هنری ما در تولید یک اثر فاخر درباره حجاب، علارغم پرکاری دشمنان ما علیه حجاب که چقدر کار کردن و زحمت کشیدن، علارغم همه ضعفایی که وجود داره، این همه محجبه تو جامعه ما هست واقعا فوق‌العادگی داره. مثلا این که معجزه است. دانشگاهیان ما برید ببینید دخترهای محجبه تو دانشگاه چه میکنن، چه مقاومتی دارن برای حجاب. بعضا آدمهای بیادب تمسخرشون هم میکنن، ایستادن، هیچ کتابی هم دستش نداره که به رفیق بغل دستیش بده بگه بشین بخونین و تو هم معجبه بشی. حالا هیچ کتاب که من میگم، یعنی حالا ممکنه یکی دوتا کتاب هم باشه احیان، ولی دارن مقاومت میکنن. این زیبایی ها هست، ولی ما نباید این مشکل رو میداشتیم که چالش سر موضوع به این سادگی حجاب. این که دیگه خیلی ساده است. اولین مخالفان بیبندوباری خود خانوم ها هستن، خود خانوم ها به شدت مخالفن، دوست ندارن به رقابت های مضحک کشیده بشن. شما برید ببینید سن افسردگی در زنان غربی چقدر پایینه. اینها رو با یه مطالعه ساده، من نمیخوام بحث رو اختصاص بدم انصافا به حجاب، حالا هم تو جلسات عمومی اونم تو جمعی شبی موضوع اختصاص پیدا بکنه به حجاب حالا سخته، ولی اصل این روش و رویکرد ما باید اصلاح بشه در تبلیغ دین. موضوع حجاب و دیگر موضوعات انشاءالله امور اصلاح خواهد شد. رسول خدا مردم رو به منافع دنیایی ترغیب کردن از روز اول. انذر عشیرتک الاقربین چی فرمودن تو اون جلسه؟ بفرمایید. به فامیلاشون چی گفتن رسول خدا؟ فرمودن از من تبعیت بکنید، سلطان عالم میشید، سروران عالم میشید. بعدم خیلی صریح فرمودن هر کی بین شما اولین کسی باشه که به من ایمان میاره جانشین من میشه. آقا دیگه به مقام دعوت کردن دیگه، مقام مگه کسی ازش میگذره؟ وعده آخرت هم ندادن. امر خداست حکم، حرمت و امر خدا را پاس بدارید هم نگفتن، خیلی ساده. فرمودن بیاید. امیرالمؤمنین بلند شد، اونها شروع کردن مسخره کردن سه مرتبه. بعد حضرت هم همونجا وعدشون رو تحقق دادن، فرمودن علی جانشین بعد از من. شروع کردن مسخره کردن، به حضرت ابو طالب گفتن که بیا جان رئیس، بعد از خودش هم مشخص شد بچه تو شد رئیس تو. ادبیات رسول خدا و روشش رو خیلی ساده مشخصه چیه دیگه. آقا اینا زبون بیشتر از این نمیفهمن. خب هم با همین زبون کلم الناس به قدر عقولهم. این رسول خدا با این درجه از عقلانیت فروتنی که به اندازه عقل مردم هم با مردم حرف بزنه غریب بشه واقعا نارواست. ما قصه هامون از اینجاست که رسول خدا در سطح مردم حرف زد و مردم نگرفتن. ما چرا دشمنان رسول خدا رو لعن میکنیم؟ چرا دشمنان اهل بیت رو لعن میکنیم؟ چون اهل بیت کلامشون رو آوردن، تقلیل دادن، در سطح عقل مردم قرار دادن. فاطمه او بین در و دیوار صدا زد من دختر پیغمبر شمام، احترام عربی چی شد؟ امام حسین صحرای کربلا صدا زد من پسر پیغمبر شمام. او با یه فرهنگی داشت عرب قبلنا دیگه چی بفرماید؟ آخرش قنداقی علی اصغرش رو دست گرفت اما ترونه و کیفیت الزاعتشا، دیگه با چه منطقی با این مردم صحبت کنی؟ امان از لحظه های آخر که صدا زد علی جان اینها رو بیرون کن، درد تب برای من راحت تر از تحمل اینهاست که بی ادبی کردن، جسارت کردن، نگذاشتن رسول خدا وصیت نامه بنویسه. کاش نگذاشته بودن، صرفا توهین کردن، تئوریزه کردن، وصیت نامه ننوشتن رو. گفتن ان الرجل لا يهجر انا لله و انا الیه راجعون. از این جمله‌ای که نسبت به رسول خدا دادن، رسول خدا فرمودن علی جان اینها رو بیرون کن. سر رو سینه امیر المؤمنین گذاشته بودن، حسنین وارد شده، فاطمه مرضیه وارد شده، بچه ها خودشون رو در آغوش رسول خدا انداختن. اومد امیر المؤمنین بچه ها رو یکی یکی از روی سینه رسول خدا برداره. رسول خدا صدا زد علی جان رها کن حسنینمو. عرضه داشت یا رسول الله شما فرمودید رو سینه محتضر باید سبک باشه. فرمود نه حسنینم، اینها پاره های تن منن، اینها مایه آرامش منن. فاطمه زهرا آمد اینقدر گریه کرد رسول خدا چشم گشودن، هی بیهوش می شدن، به هوش می آمدن. بیتابی فاطمه رو دیدن، صدا زدن فاطمه رو جلو، در گوش فاطمه چیزی گفتن، در میان گریه های لبخندی روی لبان فاطمه نشست. بعدها از فاطمه مرضیه پرسیدن در اون لحظات هولناک شما لبخند زدید، چی گفت رسول خدا در گوش شما؟ فرموده باشن پدرم به من فرمود فاطمه جان قصه نخور، تو زودتر از همه به من خواهی پیوست، طول نمی کشه. میخوام بگم آی کسانی که رفتید در خانه علی، لگد به در نزنید، فاطمه خودش رفتنیه، نیازی به ضرب و شتم نیست، او قولش رو گرفته از رسول خدا. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.